بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بس در مسئله سوم از مباحث نیت، که اگر شخصی در اماکن اربعه که مخیر بین قصر و اتمام هست نماز شروع کرد به قصد قصر، ولیکن بعد از اکمال سجدتین شک کرد که رکعت دوم یا سومه، اینجا در عروه ایشان فرمودن که یشکد العدول، چون اگر دو رکعتی باشه شک در نمازهای دو رکعتی موجب بطلانه ولو بعد اکمال سجدتین. اگر نخیر نماز چهار رکعتی باشه بعد اکمال سجدتین، وظیفه‌ش اینه که بنابر اکثر بگذاره، یه رکعت هم اضافه میکنه میشه چهار رکعت. بعد از نماز یه رکعت نماز احتیاط به جا میاره، ایستاده یا دو رکعت نشسته. حالا اینجا این شخص شروع کرده نماز را به قصد قصر، ولیکن بعد اکمال سجدتین شک کرد که آیا رکعت دومه یا سومه. عروه داره مشکل است که این عدول کنه به تمام، بگیم عدول کنه به تمام و نمازش چهار رکعتی قرار بده، بر وظیفه شک در نمازش چهار رکعتی عمل بکنه، نتیجه آن خواهد شد که نمازش صحیح خواهد بود، اونتا احتیاج به نماز احتیاط داره. اگر این کار نمی کرد، عدول به تمام نمی کرد، نمازشون از اول قصرن شروع که دو رکعتی می شد و نمازش باطل می شد. بلکه بعضی گفتن که متعین است که اصلا عدول کنه به چهار رکعتی و احکام شک صحیح را عملی بکنه. حالا اینجا باید دید که منشأ بحث چیه. عرض کردیم که در مسئله 25 از فصل شک فی الرکعات، در اونجا هم همین ذیل این مسئله، اونجا مسئله مستقلی قرار داده و صاحب عروه بحث کرده. البته بین کلام عروه در اینجا و عروه در اونجا تفاوتی هست که عرض میکنیم، ولی ذیل این مسئله اونجا مسئله 25 فصل شک فی الرکعاته. اینجا دو دسته شدن فقهای ما. عده آمدن گفتن که بله این بنا بذاره بر این که چهار رکعتیه، عدول کنه به تمام، وقتی که عدول کرد به تمام نماز میشه چهار رکعتی، و شک در دو و سه بعد اکمال سجدتین در نمازهای چهار رکعتی هر چی اقتضا میکنه اینجا همون را عمل بکنه. اینا خب بایستی چند تا مقدمه را در نظر بگیرن تا این حرف بزنن. مقدمه اولا این است که بگن شک در نماز اونجا که پای دو رکعتی در میان باشه، نماز دو رکعتی باشه یا سه رکعتی باشه، شک به نفسه موجب بطلان صلات نیست. شک مثل حدث نیست که در نماز دو رکعتی و سه رکعتی اگر مثلا حدثی صادر میشد فورا نماز را باطل میکرد. شک مثل حدث نیست، مجرد عروض شک موجب بطلان صلات نیست، بلکه شک که آمد انسان باید فکر کنه، راه پیدا کنه. اگر فکر کرد و راهی پیدا کرد برای تصحیح نماز خود، اون راه را عملی میکنه. لا یعید الصلاة فقیه بل یحتال، و حدیث داریم از امام صادق علیه السلام که فقیه نماز خود را اعاده نمیکنه زود به زود، بلکه فکر میکنه، بلکه راهی پیدا کنه برای اینکه همون نماز که شروع کرده همون را تصحیح کنه، صحیح باشه. بنابراین مقدمه اولا این است که شک کل حدث موجب بطلان صلات نیست. مقدمه دوم آن است که بگیم که این شخص که مخیر بین قصر و اتمامه، از اول نماز تا آخر نماز این تخییر باقی است. همانطور که در آغاز نماز مخیر بود بین تسبین صلات قصرن و صلات اتمامن، در هر کجای نماز هم میتواند که عدول کنه از قصر به تمام، از تمام به قصر. خلاصه این تخییر از اول صلات تا آخر صلات باقی است. این را هم بگه. اگه این دوتا را گفت بعد دیگه در این صورت، خب نماز قصر و تمام یک ماهیت است، دو ماهیت نیست و قصر و تمام از عناوین قصدیه نیست، بلکه به فعل مکلف برمیگرده. مکلف مخیر است بین صلات دو رکعت به شرط شی و دو رکعت به شرط لا. دو رکعت به شرط لا خوان میشه قصر، دو رکعت به شرط شیء، دو رکعت اضافهش میشه تمام. اینا اینجور میخوام بگن، بلکه بعضی قدم بالاتر گذاشتن، گفتن که اصلا متعین است که، السلام علیکم و رحمت الله، گفتن متعین است که اصلا این کار را بکنه، برای خاطر این که این شخص، عرض کنم که خب حرام است قطع صلات، اگر این شخص این کار نکنه باید این نماز را قطع کنه، و ادله داله علی حرمت قطع صلات یقتضی که متعین باشه که این کار رو بکنه تا نمازش به هم نزنه و که ان لم یکن نکنه. این علامه طباطبایی گفته. بس بنابراین این شخص یه مقدمه سوم اضافه میکنه، تمسک به ادله داله علی حرمت قطع صلات اونا شامل اینجا میشه و لازمه شده است که نمازش بایستی قطع نکنه، بایستی قطع نکنه و بایستی بنابر تمام بگذاره و احکام شک صحیح را اینجا عملی بکنه تا اینکه نماز خود را قطع نکرده باشه. خب عده اینجوری میگن، آقای بروجردی، امام رضوان الله علیه نامشن در حاشیه اینطور میگن. مثلا حاشیه آقای بروجردی در اینجا، البته آقای بروجردی حاشیه اینجا حواله میکنه مسئله شکوک، در اونجا اینطور فرموده در مسئله 25 از احکام شک فر رکعات: لا یبعد صحه بالبنا علی الثلاث مطلقا، بنا را بر سه رکعتی بگذاره مطلقا، من دون حاجت العدول الی الاتمام من نیت فعلا او سابقا. اصلا این شخص مطلقا در هر کجای نماز این شخص میتواند که این کار بکنه، احتیاج به عدول هم نیست. چون عدول بعدن عرض کنیم، عدول معنیش این است که انسان یک ماهیتی را شروع کرده در وسط عدول میکنه به یک ماهیت دیگر. مثلا فقهای ما دارن بعدن میخوانیم عدول از لاحق به سابق جایزه، ولی عدول از سابق به لاحق جایز نیست. مثلا نماز عصر میخوانه، یادش افتاد که ظهر را نخوانده، عدول کنه، اشکال نداره. اما نماز ظهر را میخوانه، یادش افتاد ظهر را خوانده، نمیتونه عدول به عصر کنه. از لاحق به سابق عدول جایزه، ولی از سابق به لاحق عدول جایز نیست. نماز ظهر میخوانه، یادش افتاد که نماز صبحش قضا بوده، میتونه عدول کنه، چون از لاحق به سابقه. خلاصه عدول معنیش این است که یک فعل را به قصد یک ماهیتی از عناوین قصدیه شروع کرده، در وسط میخواد عدول کنه به یک ماهیت دیگر که این قلب ماهیته، قلب با قاف، که میخواد اصلا ماهیت را عوض کنه، ظهر را تا به حال ظهر بوده عصر کنه، عصر را ظهر بکنه. این برخلاف اصله، برای خاطر اینکه این نماز ظهر را به قصد ظهر شروع کرده، اجزایی هم که تاوال اتیان کرده به قصد ظهر اتیان کرده، اینا رو عصر قرار دادن، خب واقعا کاریست که برخلاف امره، امری که تاوال امتثال کرد امر ظهر بوده، امر اصل اصلا امتثال نکرده، قرائت و فاتحه هر چه خوانده برای زور خوانده، یعنی بخوای برای اصل قرار بدید، این برخلاف اصل این کار، این دلیل لازم داره. از این جهت خب اینجا اگر قائل بشیم به این که آقای بروجری خواهد مکسنین عدول نیست، این ادله داله علی تخییر فی الاماکن الاربعه چنان که شامل اول صلاته شامل وسط نماز هست، اینو بگیرون عدول اصلا نمیگن. این نماز زور یک ماهیت بیشتر نیست، دو جور میشه خواند در اماکن اربعه، دو رکعت هم میشه خواند، یه رکعت هم میخواند. این مبتنی است بر اینکه ظهر عصر را ببخشید قصر و تمام را، مبتنی است بر اینکه قصر و تمام را دو ماهیت ندانیم، یک ماهیت بدانیم، و قصر و تمام از عناوین قصدیه ندانیم. تخییر شارع هم برگرده به اینکه مکلف در مقام انجام، در مقام فعل و اتیان مکلف مخیر است بین دو رکعت خواندن و چهار رکعت خواندن، پس این عدول نیست در صورت اون عدول مصطلح که از یک ماهیت ماهیت اخرى به اون میگن عدول، این از یک ماهیت ماهیت اخرى که عدول نمیکنه که. این است که ایشان فرمای بروجه داشت فرمودن که اصلا احتیاج به عدول نیست، نه فعلا نه سابقا، این مخیر از اول نماز دو رکعتی بخونه چهار رکعتی بخونه، فرصت داشت از اول به قصد ظهر شروع میکنه، فرصت داشت چهار رکعت بخونه، فرصت نبود دو رکعت بخونه، این همچه عنوان است تقریبا. ایشان میگه نیت هم غیر مؤثر فی تعین القصد و الاتمام ابتداء و لا فی الاثناء، حتی اگر از اول قصد کرد که قصد بخونه، نیت مؤثر در تعین قصر نیست، بعد از لحظه تمام بخونه. خلاصه نیت اگر کرد در وسط، حتی در وسط بخونه چند دفعه نیت اول بشه، اول قصد نیت کرد، یه مقدار خواند اونو تمام بخونیم، یه مقدار خواند دید که نخیر هوا گرم، گفت نخیر هوا قصد بخونیم، نیت مؤثر نیست در تعین اون چرا که قصد کرد. بله آقای بروجی فرمود نیت غیر مؤثرت فی تعین القصد و الاتمام، نه ابتدا نه در اولش در وسطش. خلاصه روی این مبنا قائل بشیم میگه که ماهیت واحده است، از عناوین قصدیه نیست، ادله داله بر تخییر هم شامل اول هم شامل وسط، اینجا اصلا عدول نیست. و با این مقدمات که عرض کردیم، بله اینجا این شخص در وسط نماز شک کرد بین دو و سه، بنا را بر سه بذاره و بگه نماز تمام میخوانم، خب اشکال نداره، احکام شروع که شک بین سه و چهار هم اجرا میکنه. جوابش این است که نیت جوابش خب بیان دیگه جوابش این است که نیت مربوط میشه به عناوین قصدیه، عناوین قصدیه رو باید نیت بکنیم، اما چیزی که از عناوین قصدیه نیست اونجا دیگه نیت در ماهیت اثر نداره. اینجا بخواییم اینجا رو بگیم، خب این قصد و تمام مثل ادا و قضا نیست، ادا و قضا دو تا ماهیتن، نیت در اونجا مؤثر در این که این ماهیت رو میخواد اتمام کنه، نه اون ماهیت را. نیت ادا باعث میشه به این که این نماز دیگه این ماهیت باشه، نیت قضا باعث میشه که اون نماز اون ماهیت باشه. میخوایم این قصد تمام اینطور نیستن، روی این مبناست. قصد تمام از عناوین قصدیه نیستن که در ماهیت اثر بذارن، مربوط به فعل شماست. حال دارید چهار رکعت بخوان، حال نداری دو رکعت بخوان، حتی در بین هم این تحقیر باقی است، همین تحقیر که در اول نماز بود در وسط نماز هم باقی است. این روی این مبناست، محض روی این مبناست. روی این مبنا البته همینطوری که عرض شد، این شخص میتواند که در اونجا که شک کرد بین دو و سه، بنابرای بر سه بیزاره. خب بعضی گفتن یه تعین که این کار را بکنه، حالا اون قدم بالاتر گذاشتن، گفتن بیاین که چون اگر این کار نکنه باید نماز را به هم بزنه و ابطال صلات هم حرام است، از این جهت یتعین که این کار بکنه. این مبتنی است بر این که ادله داله بر حرمت ابطال اینجور جاها هم شامل بشه. چرا؟ چون اینجا یحتمل که من رأسن باطل باشه، این میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام، برای اینکه شک داریم به اینکه این ابطال است، احداث بطلان است یا اصلا بطله. اگر مثل نماز صبح باشه اصلا باطل شد، یه شک در درکتی خودش باطل میکنه نماز را. از این جهت صاحب جواهری گفته است که تمسک به این ادله اینجا درست نیست، برای خاطر اینکه شک تمسک به عام در شبهه مصداقی عامه، ولی طباطبایی گفته نه خیر شامل میشه. آیه خواهی هم در حاشیه دارن که در صورتی که بگیم ادله شامل اینجاست، اون البته یقال به تعینه که بایست عدول کنه تا اینکه نماز را قطع نکنه. خب این دلیل کسانی است که قائلن که این شخص بنا را بر سه بگذاره و نماز احتیاط بخونه و نماز صحیحه. اما از اون طرف مخالفین چه میگن؟ مخالفه میگن که نخیر قصد و تمام از عناوین قصدیه است، مثل ادا و قضا، و این دو تا ماهیت متقایرن. از اول هر کدامش قصد کرد باید به همون ادامه بده. عدول هم برخلاف اصله. عدول قلب یک ماهیت است، یک ماهیت دیگر، و این دلیل لازم داره. تا دلیل نباشه این کار نمیتوان کرد. ادله داله بر تخییرم ابتدای عمل را میگه، نه وسط عمل. اونا اونطور میگن. حالا تشخیص ای طریقین مانده به اجتهاد شما که چه بفرمایید. کلام عروه هم در اینجا در فصل نیت با کلامش در فصل شک و رکعات فرق داره، همون اجتهادشه. ببینید حالا اینجا اینجوری گفته: یشکل العدول الی تمام و البناء علی الثلاث و ان کان یخل من وجه. سی فتوا میده که وجه داره، ولی در اونجا گفته که لا یجوز العدول، عدول اصلا جایز نیست. این است که در اینجا در بحث نیت در یشکل العدول و ان کان لا یخل من وجه، اما در مسئله 25 از تا شک فرد گفت که لو کان المسافر فی احد موانع بموطن تخدیر فنوا به صلات القص و شک فر رکات بتند و لیس له العدول علی تمام و من اکثر. اونجا به زرس قاطع گفته که نمیتونه عدول کنه. مثلا اذا کان و اتمام سیدتین و شک بین سم سلاس لیس له العدول علی تمام، عدول جایز نیست. این است که کلام عروه در بحث نیت با کلامش در بحث شک فر رکعات فرق داره. اینجا میل پیدا کرده که عدول جایزه، البته احتیاط کرد، اما اونجا هم به زرس قاطی گفتن عدول جایز نیست. گفتن نه عملو عدل علت تمام ثم شک سخل بنا. خب ولی ظاهرن این باشه که همون که از کردیم آقای بروز جدی امام اینا فرمودن قصد و تمام از عناوین قصدیگن استانات فعل مکلف است و دو ماهیت متخالف نیستن و ادله تخییر هم همونطور که شامل اول شامل وسط هم هست و از این جهت بله یجوز العدول، اما یتعین مشکله، برای خاطر اینکه ادله داله بر حرمت قطع عمل، حرمت ابطال عمل معلوم نیست اینجا رو شامل بشه. این مثل اینکه تمسک به عام در شما مصداقیه است، ظاهرا اینطور باشه. خب آقای خویم داره و هوال اوجه این تعین بنا انلا شمول دلیل حرمت قطع صلات نمست المقام. آقای گل خواهی لا و چله اینطور مثلا گفتن. خلاص مربوط به اجتهاد شما میشه، این همه فرق و تفاوت هست. مثلا آقای شاهروی در حاشیه داره لا یخلو عن قوتن که همون حرف طباطبایی را تایید میکنه. بله این دیگه مانده به این که از ادله داله بر حرمت قطع صلات چطور بفهمیم شامل اینطور جاها هم میشه مشکل هست، اما خب جواز عدول زان اشکال نداشته باشه. بله برای خاطر این که شک کرد بین دو و سه بعد اکمال سجدتین، اگر این قصدی که کرده نمازش قصد باشه، این قصد را مانند نماز صبح کرد، مانند نماز مغرب کرد، شک کرد دیگه باطله، نمازش از دست رفت. چون در رکعات در نماز دو رکعتی شک در رکعات بکنیم نمازمان باطل میشه. آیا قصد قصر در اماکن اربعه این قصد قصر و نماز را خوانده در رکعت بعد از اکمال سجدتین شک کرد بین دو بسه، این قصد قصر باعث شد که این نماز ما مثل نماز صبح باشه، بس باطل شد. ادله داله بر حرمت ابطال صلات اونجا میگه نماز صحیح را باطل نکنید، خودش باطل شد دیگه. آیا اینجوریه؟ اگر بگیم که این مثل نماز صبح شد، باطل شد. اگر نخیر، این قصد قصر باعث تعین قصر نشد، اختیار ما باقی است. ما در هر لحظه می توانیم از قصر به تمام عدول کنیم، حالا هم عدول کردیم، بس بنابراین نماز ما صحیح شد. نماز صحیح را به هم نزنید، وقت ادله شماری میشه. این است که اینجا تمسک به حالا با استثناء کار نداریم، حالا این شمت تمسک به عام عرض کنم. تمسک به عام در شبهه مصداقیه اینه که آیا این نماز خود به خود باطل شد؟ بس یه جای لا تبتلو نیست، خود به خود باطل نشد، جای لا تبتلوس، بس میشه تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام. مثل یه اکرم العلماء، ما نمیدونیم که این عالم است یا جاهله، این میشه تمسک کرد به عام و گفت اکرام این واجبه، برای اینکه شک داریم که این جاهل است یا عالمه. اینجا هم شک داریم که این از مصادیق اون عام لا تبتلو هست یا نیست. من المحتمل این که خودش اصلا باطل شده باشه. اگر این شک موجب بطلان باشه، دیگه از مصادیق لا تبتلو نیست دیگه، این از تمسک میشه به عام در شبهه مصداقی خودم، کما یقول صاحب الجواهر. خب این مسئله تمام شد. قبل از مسئله بعدش یک بحثی در اینجا فقیه همدانی داره و آقای داماد رضوان الله در کتاب صلاتشان دارن، ببینیم نظر کدامشان درسته. فقیه همدانی دارن که اگر انسان شک کرد که چیزی از عناوین قصدیه هست یا نیست، چون بعضی ها مسلم از عناوین قصدیه است، مثل زور بودن، عصر بودن، نافله صبح بودن، نافله مثلا نماز فریضه صبح بودن، نه از عناوین قصدیه است. اداء و قضا را هم ما گفتیم از عناوین قصدیه است، اما آیا قصد تمام کذالک؟ آیا حکیم میگفت بعد از عناوین قصدیه است؟ خلافند صاحب جواهر و آیه بروجردین را کرد کرد، یا وجوب و ند مثلا در عبارت عروه بود. علی حال، اگر شک کردیم چیزی از عناوین قصدیه است یا از عناوین قصدیه نیست، چه باید کرد؟ خب آثارش هم خیلی معلوم شد چی دیه آثارش هم شد. خب اینجا فقیه همدانی فرمودن که قاعده اشتغال جاری میشه. بله، کلام فقیه همدانی خلاصه این است که ایشان فرمودن قاعده اشتغال جاری میشه برای خاطر این که شارع مقدس، مثلا ایشان اینطور مثال زدن، الان اون نوشته که از ایشان نیوردم، ایشان اینطور مثال زدن که در همون بحث نیت، که اگر انسان در گردنش غسل مس میت هست، مثلا در گردنش غسل حیزم هست، اگر ما قائل بشیم سبب، این به اون بحث سبب برمیگرده که عرض کردیم، که بگیم آیا اسباب را هم، اسبابم تأثیر در کون اون مسبب از عناوین قصدیه بودن داره یا نداره. یک شخصی نذر کرده بود یک روز روزه بگیره، بعد هم مثلا یک روز نماز قضا در گردنش هست، آیا نذر که سبب هست باعث میشه که باید اون روزه رو معین کنه؟ دو روز روزه بگیره همینطور کافی نیست، باید معین کنه این کدام مال کدام، کدام مال کدام. خلاصه این بحث سبب بود که عرض کرد. اینجا خب یک سبب مثلا همون غسل حیض در گردنش هست، حایض بودن، یک سبب هم مس میت، آیا باید این دوتا غسل کنه معین کنه که این مال کدام اون مال کدامه و الاسه امتصال حاصل نشده، یا نخیر دوتا غسل بکنه کافیست. مرحوم حاج آقا رضا اونجا دارن که بایستی تعین، باید معین بکنه، چون گفته است بیدیم که ما شک میکنیم اگر همینطور بدون قصد انجام دادیم امتثال کردیم یا نه. اشتغال یقینی هم چون فراغ یقینی میخواد، برای یقین به فراغ ذمه بایستی با قصد، یکیش قصد کنیم که غسل مست میت باشه، شم قصد کنیم که غسل مثلا حیض باشه. خلاص اشتغال شدن، حال اشتغال شد. آقای داماد رحمت الله علیه در همون تغییرات صلاتشان جلد سوم که ما داریم اینجا، ایشان براعته شدن جانمان صفحه شرسن براعته شدن. بحث برمیگرده باز به یک بحث اجتهادی شما، این که آیا اینجا شک فی ثبوت یا شک فی سقوط. هر کجا شک در مقام سقوط باشه قاعده اشتغال جاریه، هر کجا شک برگرده به اصل و ثبوت اصل براعت جاری میشه. حاج آقا رضا برگردانده این را به شک فی سقوط گفته، برای این گردن دو تا تکلیف گردن ما آمده، دو تا غسل گردن ما آمده. دست میت زده یک غسل، مثلا حائزم بوده اون شخص یک غسل، خود دو تا غسل گردنش آمده. این شک داره به مجرد این دو تا روز دو تا غسل بکنه کافیه یا باید قصد کنه این مال کدام اون مال کدام؟ چون اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، باید قصد کنه تا فراغ یقینی حاصل کنه. قصد کنه این غسل مال مست میت، اون غسل مال حیض، اینجور قصد کنه. آقای داماد میفرمان نخیر، شک فی اصل ثبوت، برای اینکه ما نمیدانیم، ما میدانیم شارع از ما غسل را خواسته، مکلف میدانه شارع از او غسل را خواسته، اما شک داره که غیر از غسل قربتن الالله یک قید زایدی هم خواسته که در هنگام غسل قصد کنه که این مسئله میت است، یک تکلیف اضافه است. در هنگام غسل قصد کنه که این غسل غسل حیض است، یک تکلیف اضافه است. شک فی ثبوت اصل تکلیف الکذایی داریم، چون شک فی ثبوت اصل تکلیف الکذایی هست اصل برات جاری میشه. هر کده شک فی تکلیف جای اصل برات، به شک فی المکلف به جای اشتغال. ایشان میگن که این جا جای اصل برات، چون شک فی ثبوت اصل تکلیف الکذایی است. آیا سببم باعث میشود که اون مسبب از عناوین قصدیه باشه؟ قصد اون سبب هم در حین انجام اون مسبب لازمه یا نه؟ این اون اصل شک داریم ایشان میگه. حالا اینم باز مانده به اجتهاد شما، ولی به نظر میرسه که فرمایش آقای داماد بیشتر قابل توجه باشه، برای خاطر اینکه بله، چون بعد جا ما یقین داریم از عناوین قصدیه مثل ظهر و عصر بودن، اما در بحث سبب این بحث داشتیم که سببیت شیء، آیا حکیم میگفت نه سببیت شیء لشیء باعث میشه وقتی در مسبب ما قصد کنیم اون سبب را. این شک در تکلیف کذایی داریم، شک فی تکلیف کذایی باعث میشه که ما براعتی باشیم. خب در اینجا در عربه چند تا مسئله هست که کوتاه چیزی نیست که عرض میکنیم، که انشاءالله از فردا بحث خلوص را و زمائم نیت را بحث میکنیم. مسئله چهارم، پنجم، ششم و هفتم. مسئله چهارم این است که فرمان که واجب نیست که انسان در اول نماز تصور کند صلات را تفصیلن. مثلا در اول نماز که مخابقه نماز را قربتن الالله، در ذهنش تصور کنه نمازی است مرکب از تکبیرت الاحرام و قرائت و رکوع و سجود و تشهد و فلان و فلان، این لازم نیست. ما میگه نماز بخونم کافی است، بگه نماز بخونم کافی است، یعنی نیت کنه بگه گفتنم، نه نیت نماز کافی است. نیت نماز هم یکی از دو جوره، یا نیت بکنه مجموع مرکب را که این مرکبی است از اجزا اشکال نداره، یا نیت میکنه اجزایی که تشکیل دهنده یک مرکب هستن، فرقی نمیکنه چه اونجور چه اینجور، فرقی نمیکنه. خلاصه لازم نیست که نیت کنه که عرض کنم که تفصیلن، ولی اگر یک شخصی قصد کنه اتیان اجزا را و نیت کنه اجزا را مستقلن من دون ملاحظت ترکب این اجزا با هم و تشکیل صلات، این باطله. یک شخص میخوان نماز بخونه، اینجور میخوان نیت کنه تکبیرت احرام بخونم، میگم قربتن الالله، فاتحه قربتن الالله، رکوع قربتن الالله، سجده قربتن الالله، هر یک از اجزا را مستقلن قصد کرد بخونه، این نماز باطله. برای خاطر که این اجزا که امر ندارن، که امر اجزا امر ضمنیه، امر نفسی که ندارن. این میخواد امتثال کنه دیگه، امتثال اتیان اون چی که امر بهش تعلق پیدا کرده. امر تعلق پیدا کرده به قرائت و فاتحه و رکوع و سجود اینا، ولی امرن ضمنین، در ضمن مرکب. بس اگر قصد امر نفسی بکنه، هر یک را مستقلن قصد کنه، چی میشه؟ نماز میشه باطل. این فرع چهارم اوروست. این فرع را میخوام امروز انشاءالله تمام کنیم. بله، فرع چهارمش این است که واجب نیست در ابتدای عمل تصور صلات تفصیلن، بلکه اجمال کافی است. بله، یجب نیت المجموع الافعال جملتن اول اجزا علاوه چین یرجع الیه در جمله. بله، واجب نیت کنه مرکب را نیت کنه، یا اجزا را در ضمن مرکب و تشکیل دهنده مرکب. جایز نیست تفریق نیت بر اجزا به طوری که به قصد جمله بر نگرده، که ان یقصد کلا منها علاوه چین استقلال. اگر قصد کنه هر یک از اجزا را علاوه از استقلال، نمازش باطل خواهد بود. برای خاطر اینکه اجزا امر مستقل ندارن، امر متعلق به اجزا امر ضمنیه دیگه. اینجوری اگر قصد کنه، خب اون چی که امر بهش تعلق داره قصد، اون چی قصد کرده امر بهش تعلق پیدا نکرده، خب معلومه باطل خواهد بود. در اینجا فقط ایشان نکاح شده اصلا داره، بل فی امکانه اشکانون مع قصد امتثال امر صلات. اصلا امکانش مشکله، کسی میخواد نماز بخونه، گر قصد کنه فاتحه را مستقلا بخونم، رکوع را مستقلا، سجده را مستقلا، اصلا این نماز نیست در اصل. چون اینا تشکیل دهنده این نمازن. شما امر نماز رو خواهی امتثال کنی، چطور میشه قصد کنی هر یک از اینها را تنها تنها مستقلا؟ اصلا امکانش اصلا برای کسی که میخواد امتثال امر نماز بکنه مشکل درست هم هست. خب بله، قصد جزئیات به این معنا که مرکبی است که از اجزا تشکیل شده اشکال نداره. جزئیات به این معنا که عرض کنیم قصد جزئیات هست دیگه، چه معنی که مرکب رو میخواد احتیان میکنه. به این معنا قصد جزئیات هست چون میخواد مرکب رو احتیان کنه. خب مرکب هم متشکل از اجزای دیگه، قصد جزئیات به این معنا فی الجمله هست، همین کافیه دیگه. مسئله پنجم میفرمایند که منافات نداره نیت وجوب با اشتمال نماز بر اجزای مستحبه. خب نمازی که اجزای مستحبی هم داره، ما که نماز بخونیم خیلی اجزای مستحبه در بین هست دیگه، حالا لازم نیست که نماز واجب، ای کسی نماز واجب هنه قربتن الله، نماز ظهر واجب قربتن الله، در همین نمازشو الله اکبر، غیر از الله اکبر اولی بقیه الله اکبر ها مستحبن. مثلا در ضمن بعد از سبحان الله اللهم صل علی محمد میگه خب مستحبه، مثلا فرض کنید اعضای مستحبه خب در نمازهای ما معمولا هست دیگه. خواهی شخص اگر قصد کرد نماز واجب میخوانه، با توجه به این که در ضمن همین نماز واجب اعضای مستحبه هم وجود داره، آیا قصد وجوب کردن به اون اجزای مستحبه در ضمن منافات داره یا نداره؟ بله، عروه میگه لا ینافی نیت الوجوب اشتمال الصلات الاجزاء المندوبه. نیت وجوب با اشتمال صلات بر اجزای مندوبه منافات نداره. خب بعدی فرمان که واجب نیست ملاحظه اجزای مندوبه در ابتدای صلات. در ابتدای صلات هم ملاحظه کنه بله در این نمازمان اجزای مندوبه هم هست. حتی وقتی هم که رسید به اون اجزای مندوبه لازم نیست تجدید نیت کنه، بله این مستحب بس که دارم میگم، اینم لازم نیست. اجزای مندوبه را بحثی هست که باید بعداً ظاهراً در رکوع سجود خواهد آمد که اجزای مندوبه نماز واقعا جزء نمازن، در کفایه هم اصلا جزء ماهیتن، جزء الفردن، پنج رو تصور کرده در بحث سیا عام کفایه. آیا اینا مثلا جزء نمازن یا نماز ظرف است برای اینها؟ در اغلب اینها نماز ظرفه. مثلا ما میگیم در رکوع سبحان ربی العظیم و بحمده، بعد میگیم اللهم صل علی محمد و علی محمد، این اللهم صل علی محمد و جزء نماز نیست. این رکوع ظرف است که در این ظرف گفتن اللهم صل علی محمد استحباب داره. قنوت مثلا آیا جزء نمازه یا در رکعت دوم بعد از حمد و سوره؟ این ظرف است که در این ظرف اتیان قنوت با این ترتیب ثواب خاصی داره، که آیا این اجزای مستحبه تسامحاً اجزا نامیده میشوند؟ اینا اجزاء نماز نیستن، بلکه نماز ظرف است برای اتیان هر یک از اینها در جای مخصوص خودش. حالا ایشان رو جز تعبیر کرده، این بحثی است که باید در جای خودش انجام بشه. خب اینا مسئله پنجم روشه. مسئله ششم، بله، آیا جزء ماهیتن؟ چون المرکب ینتفی به انتفاع جزئه، آیا جزء ماهیتن یا جزء الفردن یا این ماهیت ظرف است برای اینا؟ خب بحثی است که الان اینجا نمیخوایم این بحث کنیم، برای در جای خودش باید بحث کنیم. خوانه شارع مقدس به انجار استان که ولی همینطور بود، همینطور میگفتیم، ولی اونا اینطور نیستن. اونجا دلیل لازم داریم، ولی اینجا دلیل لازم کسی قون مال. حالا این در جای خودش باید بحث بشه. بحث من مسئله ششم، میگن الاهوت ترک و تلفظ من نیه، خصوصا فی صلات احتیاط. خب نیت قبلا گفتیم امر قلبی است، نیتی که امر قلبی است، برمیگرده اون اراده شخص و عزم و تصمیم شخص. حالا اگر یک شخص اومد گفت که 4 رکعت نماز رو قربان الله، گاهی میگن اگر اینطور تلفظ کرد به نیت این چطوره؟ اوربه میگه الاهوت و ترک و تلفظ به نیه، خصوصا فی صلات الاحتیاط، خصوصا اگر شک کرد بین 3 و 4 بنابر 3 گذاشت به رکعتم خاند شد 4 رکعت، بلا پاشت به نماز اعتقاد بخانه، بین اون نماز و نماز احتیاط نیت میخواب بکنه دیگه، برای نماز احتیاط دیگه. اگر تلفظ کرد نیت صلات احتیاط تلفظ کرد، خصوصا این، ولی اختیار میکنه که ول اقوا این است که بازم اگر تلفظ کرد صحیحه. این متن عروه است. خب چند تا مطلب اینجاست. مطلب اول این است که گفته الاهوت و ترک و تلفظ به نیه، احتیاط هم خب احتیاط واجبه دیگه، این میگه احوت این است که این کار نکنه. اما خب بعدن که میگه خصوصا در نماز احتیاط و این کنال اقوام ها صحه نمازش صحیحه، ولی آیا از لحاظ تکلیف زارن ولی احوت مستحبی باشه؟ حالا وجه این احوت چیه؟ آقای حکیم در مستمسک فرمودن ما وجهی برای این احوت مطلق پیدا نکردیم که چرا در اول نماز تلفظ به نیت احتیاط واجب مثلا در ترک آن است. ولی خب شاید علتش این باشد که آیا نیت جزء صلات است یا شرط صلاته؟ اگر نیت را جزء صلات بدانیم، این در قلب نیت کرد بعد به زبان آورد، این کلام آدمی است دیگه، و کلام آدمی هم عمدن موجب بطلان نمازه. ولی خب ما نمیدونیم که نیت جزء است یا شرط. اگر نیت شرط صلاته، این کلام آدمی قبل از نمازه. اگر نیت جزء صلات، این کلام آدمی بعد از نیت است، در اثناء نماز قرار میگیره دیگه، وقت نماز رو باطل میکنه. نیست که الاهوت و ترک و تلفظ به نیت فی صلات، خصوصا فی صلات احتیاط. در اینجا آمدن محشین عرم سعای برور جردی امام و دیگران رضوان الله علیهم، همه شون گفتن نخیر، در نماز احتیاط نباید تلفظ کنه، اگر تلفظ کرد نمازش باطل میشه. چون این تلفظ در نماز احتیاط، ما بین نماز و نماز احتیاط باید انسان مبتل به جا نیاره. یکی از مبتلات هم کلام آدمی است، و این نیت به این ترتیب به زبان که ما کلام آدمی میشه دیگه، این است که اونجا باید گفت که تلفظ نکنه، اما در غیر اون تلفظ اشکال نداره، در غیر اون اشکال نداره تلفظ، اما در نماز احتیاط تلفظ نکنه. بله همینطور محرشین اغلب اینطور گفتن، آیت الله گلپایگانی، آیت الله خمینی، آیت الله میلانی، آی بروجردی، بقیه هم رحمت الله علیهم، همشون دارن که یا فتواست یا ضرورت کل احتیاط در نماز احتیاطه. خب اینم نسبت مسئله ششم. مسئله هفتم، مثلا در باب احرام داریم روایت هم داریم، تلفظ انسان میکنه اشکال نداره، کسی احرام میبنده در اونجا نوان هم تلفظ میکنن، به زبان میارن، یه نفر میگه بقیه حاجیان میگن احرام میبندن برای مثلا فلان قبله، چون برای اینکه اونجا کاریست که برای اولین بار از خیلی ها انجام درست آشنایی ندارن، این است که میگه بقیه بگن، اون اشکال نداره، چون برای اینکه اونجا کلام آدمی مضر نیست، اینجاست کلام آدمی مضره، که این فعلا کلام آدمی میفته به نماز وسط نماز، مثلا احتمال است وسط نماز، اونجا کلام آدمی چون به مضر نیست دیگه، اون است اونجا اشکال داره. خب حالا مسئله آخرین، مسئله ای که از امروز عرض کنیم، مسئله هفتم، من لا یعرف الصلاة یجب علیه ان یأخذ من یلقنه، کسی که نماز را بلد نیست واجب است کسی را ولو به اجرت وا بداره که اون تلقین کنه، این کلمه کلمه بگه، خودش نیت کنه، ولی او باید کلمه کلمه بگه تا اینم بگه. خب کسی که بلد نیست اگر قاعده باید این کارو بکنه، این کارو نشود نکته، مثلا یه عتیب ما امکن اونقدر که بلده مثلا میگه، حتی اونم ممکن نشه باید بیسته مثلا، ولی او لفظم نگه باید بیسته رکوع بره سجده بره، این یکی از مراحل کسی که نماز را بلد نیست واجب است که ان یأخذ من یلقنه، کسی که به این تلقین کنه کلمه کلمه تا اینکه اینطور بگه. بعد خب اینم که معلوم است، برای خاطر اینکه برای این شخص نماز خواندن واجب توانست خودش یاد گرفت، یاد یاد نگرفت، باید این نفر وادار کنه کلمه کلمه بگینم بگه تا بتونه که تلقین کنه، نه تنها قرائت را، بگه رکوع برو این بره رکوع، بگه سجده برو این بره سجده، خب تمام این افعال را اون تلقین کنه به این شخص تا این شخص احتیان بکنه دیگه. اینم روشنه بچهش، فردا انشاءالله بحث خلوص نیت و اینا رو بحث می‌کنیم.